بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت فقیه همونطوری که مراد فرمودید هم سبقه کلامی دارد و هم سبقه فقهی و حقوقی. بسیاری از این مباحث که مربوط به بحث‌های کلامی یا فقهی یا حقوقی بود اشاره شد. شبهات منکران این ولایت و مدعیان استقلال و آزادی حتی در برابر مکتب بازگو شد و رد شد. تفکرهایی که منشه اومانیست می دارد اونا هم ارائه شد و ابطال شد. مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در حدود 39 روایت مربوط به مبناهای اصلی اسلام را ذکر میکنند که در این 39 روایت جریان ولایت کاملا مطرح است. بعد میفرماید احادیثی که در این زمینه وارد شده است به حد تواتر رسیده و ما نیازی به نقل زائده بر این نداریم. مستحضرید همونطوری که قرآن یفسر رو بعضه و بعضا، احادیث هم این چین است که یفسر رو بعضها بعضا. روایاتی که در مسئله مبنای اسلام وارد شده است که بنی الاسلام علی خمس بمانند آن، در همه یا قریب به اتفاق این روایات سخن از ولایت مطرح است. همانطوری که سخن از نماز و زکات مطرح است، سخن از ولایت هم مطرح است. لکن این ولایت آیا همون معنای کلامی اوست؟ یعنی ما باید معتقد باشیم به ولایت اهل بیت علیهم السلام و عصمت اینها و امامت اینها این است که در کنار نبوت قرار میگیرد، به جز اصول مذهب ماست، یا ولایت به معنای سرپرستی اینها و حکومت اینها و والی بودن اینها و لزوم اطاعت اینها و ولی امر بودن اینهاست؟ به اون معنا که اینها معصومن، منصوب از طرف ذات اقدس الهن، خدای سبحان اینها را نصب کرده است، این میشه معنای مبحث کلامی؟ زیرا یه مسئله است که موضوع مسئله فعل خداست و یه امر اعتقادی هم هست. این امر اعتقادی و کلامی در ردیف مسائل عملی و فرعی قرار نمی گیرد، در ردیف نماز و روزه و حج و زکات قرار نمی گیرد. اینا فروع دینن، اون جز اصول مذهب است. اینا امر عملی هن، او امر اعتقادی است. اینا فقهی هن، اونا کلام، اون کلامی است. اون چی که در ردیف صوم و صلات اینها قرار می گیرد همون جنبه فقهی و حقوقی بودن ایناست، یعنی وجوب اطاعتی از اینها، تولی اینها در مقام عمل، اجرای دستورات اینها چه در بخش عبادات، چه در بخش اخلاق، چه در بخش معاملات، چه در بخش حقوق و مانند آن. شاهد این تفسیر روایاتی است که می‌فرماید ولایت از سایر مبانی اسلام یعنی صوم و صلات افضل است، برای اینکه لأن الوالی هو دلیل و علیهن و مفتاحهن، اون کسی که والی اسلام است کلیددار این احکام است، کلید جریان این احکام دست اوست. اگر والی معصوم یا منصوب از طرف معصوم باشد، کلید در نماز و روزه و حج و زکات و اینها را باز میکند و همگان را دعوت میکند. و اگر والی غیر این خاندان باشد، در این معارف بسته است، در این عبادات بسته است، در این اخلاق بسته است. از این که منظور از ولایت که در کنار صوم و صلات قرار گرفته چیست، به وسیله اون روایتی که می‌فرماید چون والی مفتاح این احکام است و دلیل این احکام است، از این جهت ولایت از سایر مسائل نسبت به سایر مبانی رجحان دارد، مشخص می شود که منظور همون ولایت رهبری است. حالا او مسئله کلامی است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه دو تا باب مطرح کردن در همون جلد اول وسائل. یکی این که قبولی اعمال به ولایت وابسته است و اگر کسی عمر طولانی بین رکن و مقام مثلا عبادت کند و اهل ولایت نباشد، ولایت او مقبول نیست. یکی هم در این باب که مبانی اسلام چیست. در وسائل جلد اول باب 29 مربوط به این بحث کلامی است. باب و بطلان العباده بدون ولایت الائمه علیهم السلام، که در جلد اول صفحه 118 این مسائل مطرح است که اگه کسی بین رکن و مقام عبادت بکند ولی اهل ولایت نباشد، عبادتش مقبول نیست. وسائل جلد اول طبع مؤسسه آلالبیت علیه السلام، صفحه 118 باب 9 این مسئله کلامی مطرح است. باب و بطلان العباده بدون ولایت الائمه علیهم السلام و اعتقاد امامتهم. و اون این است که باب 29، نه جلد 1 صفحه 118 باب 29 این قسمت کلامیش مطرح است. روایات فراوانی است به این مضمون که لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالت الی ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. این مضمون در باب 29 فراوان است. نوزده روایت در این باب به این مضمون است که هیچ عملی بدون ولایت اهل بیت علیهم السلام قبول نیست. اما اونچه که مربوط به بحث ولایت فقیه است، اون در باب اول از ابواب مقدمه عبادات است، یعنی وسائل جلد اول صفحه 13 باب اول از ابواب مقدمه عبادات است که 39 روایت در این باب شریف است. کی مربوط به ولایت فقیه و کار اجرایی و اداره امور و اطاعت از فقیه در مسائل مملکت فردی و جمعی است. اون 39 روایت را که مرحوم صاحب وسائل نقل میکند، اضافه میکند به این که ما روایات بیش از این داریم ولی نیازی به نقل اونها نیست. در صفحه 29 همین جلد اول میفرماید که اقول و الاحادیث فی ذلک کثیرتون جدا قد تجاوزت حد تواتر و فی ما اوردته کفایتون انشاءالله. پس اون چرا که در اون باب 29 نقل کردن همون سبقه کلامی و اعتقادی است که اگر کسی معتقد به ولایت اهل بیت علیهم السلام نباشد اعمال او مقبول نیست ولو در تمام مدت اون بین الرکن و البقاء عبادت کند. اما اون چی که در باب اول از ابواب مقدمات عبادات ذکر میکند مربوط به همین ولایت ائمه علیهم السلام است در اداره امور مردم و از همین دلیل جا اطلاق استفاده می شود که بعد از غیبت اینها هم این حکم جریان دارد و کسانی هم هستند که از طرف خدای سبحان واریان امر باشند. اون روایات از اینجا شروع می شود. روایت اول عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. خب این ولایتی که در این باب نقل شده است غیر از ولایتی است که در باب 29 نقل شده است. اون امر اعتقادی است، اون مسئله کلامی است، اون در ردیف صوم و صلات نیست، او به دنباله نبوت است، اون امر جزء اصول مذهب ماست در کنار اصول دین و جزء عقاید است. این ولایت جزء فروع دین است، در ردیف صوم و صلات است، مبانی فرعی اسلام است. اون ولایت اعتقادی که در کنار نبوت قرار میگیرد نه در کنار صوم و صلات. این ولایت اجرایی و پیروی عملی است که در کنار صوم و صلات قرار میگیرد. بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. در این 39 روایت گاهی 5 امر است، گاهی 3 امر است، گاهی بیش از 5 امر. اونجا که 5 امر است همین این طایفه از نصوص است که مشخص است. اونجا که کمتر هست استدلال میکنم بگن وقتی ولایت را پذیرفتید والی اسلامی مسئولیت را قبول کرده است، او شما را به حج و جهاد و صوم و امثال ذلک وادار میکنه. روایت دوم این باب هم باز دارد که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است، فرمود بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. زراره به امام باقر عرض میکند که قلت و ای شیء من ذلک افضل، در بین این مبانی پنجگانه کدام یکی از این افضل است؟ فقال الولایت افضل، در بین اینها ولایت بالاتر از نماز و روزه و زکات و حج و اینهاست. چرا؟ لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. معلوم میشد اینجا ولایت مسئله اعتقاد و کلامی نیست، مسئله سرپرستی است. برفرمود برای این که والی مردم رو راهنمایی میکند و مجدی این بمانی است. اگر والی باشد نماز هست، اگر والی باشد زکات هست، اگر والی باشد حج است. این همان است که الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبه الامور. معلوم شد این ولایت اعتقادی و کلامی نیست، اون ولایت اجرایی و عملی است. فرمود لانها، یعنی اون ولایت مفتاح این امور است، والوالی هو الدلیل علیهن، این راهنمایی میکند، اجرا میکند و این احکام رو پیاده میکند. نه اون تقدیم تقدیر با واو عطف شده دیگه، برای اینکه اونجایی که ارزیابی این موانی پنجگانه است وقتی زراره از حضرت میپرسد که در بین این پنجتا کدام یکی افضل است، فرمود ولایت، برای اینکه او باعث اجراست، وگرنه اونها احکام سوادون فی علا بیاز، یه سلسله احکامی تو کتاب‌ها نوشته شده، اونی که این احکام را پیاده می‌کند سرپرستی والی است. اگه ما والی اسلامی داشته باشیم اینا پیاده می‌شوند، وگرنه پیاده نخواهن شد. اون ولایت اعتقادی است که دارد، که باب 29 است، که اگرشون که تمام اعمال این شخص رو ارزیابی کنید وقتی ولایت نداشته باشد هیچ کدوم مقبول نیست. اون مسئله کلامی است، اما این اجراییات به دنبال اون مبانی است. یه مبانی باید باشه، یه قانون باید باشه تا مجری اجرا کنه. قال زراره فقلتو و ایو شیء من ذالک افضل، فقال الولایت افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. قلت ثم الذي یلی ذلک من الفضل، بعد از ولایت کدام یکی از اینها افضل است؟ فقال الصلاة. خب عمود دین یک کسی باید باشه که خیمه سر و پا کنه، یک کسی باید باشه که این عمود رو بپا کنه. مستحضر این نکته هم بارها به عرضتون رسید، چه در قرآن چه در روایات سخن از اقامه نماز است. برای اینکه این کتاب حکیم که خدا فرمود این قرآن حکیم است و سخنان ائمه هم که حکیمان است، اینو باید هماهنگ باشد. اگر میگن نماز عمود دین است، نباید بگن نماز بخوان، برای اینکه ستون خوندنی نیست. باید بگن نماز اقامه بکن تا صدر و ساقه این حرف هماهنگ باشد. از طرف بگن از صلاتو عمود الدین، بعد بگن اقرا الصلات، این چه در حرف زندنیه؟ اگر گفتن از صلاتو عمود الدین، بعد بگن اقیم الصلات. خب مقیم یک کسی باید باشه به تعبیر مرحوم کاشف القتا که خیمه درست کنه تا شما این ستون زیر خیمه بگذارید یا نه. خیمه دین ایشون تو کاشف القتا داره جهاده که اصل اسلام رو زنده میکنه. خیمه دین رو اون خیام به پا میکند، بعد همون خیام بل مباشره او تسبیب دستور اقامه این عمود میدهد. لذا فرمود اول ولایت است که خیمه درست کنه، بعد ستون دین. اول دین رو باید اجرا کرد، پیاده کرد خطوط اصلیش رو، یعنی تاروپودش رو، بعد خیمه. وقتی این خیمه ساخته شد، تاروپودش بافته شد، اون وقت این ستون رو زیر خیمه نگه می‌دارن. قلت ثم الذي ها في الفضل، بعد از نماز چی فضیلت دارد؟ قال از زکات لانه قرنا بها، ذات اقدس اله زکات را مقرون نماز قرار داد در قرآن کریم، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. از این قران معلوم می شود که بعد از نماز زکات افضل است. قال از زکات لانه قرنها بها و بدا بالصلاة قبلها. قلت فالذی یلیها فی الفضل، قال الحج. قلت فما ذا یتبعه، قال الصوم. این امور پنجگانه، اول که مهمتر از همه است ولایت است، بعد نماز است، بعد زکات است، بعد حج است، بعد صوم. روایت سوم هم در خطوط کلی با این مشترک است. روایت چهارم در زیر روایت چهارم نابارک ائمه مطرح است، منتها این روایت چهارم سائل به امام صادق سلام الله علیه عرض بکند که من جریان دینم را به عرض شما برسانم. این نظیر کار کسی عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در بار به امام هادی سلام الله علیه عرض دین کرد. این هم عمرو بن حریص همین کار را کرده، عرض دین کرده. این رسم بود که دین را بر معصوم عرض می کردن. عرض کرد الا اقص علیک دینی؟ فقال علیه السلام بلا. عمر عرض کرد که ادین الله به شهادت لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم شهر رمضان و حج البیت و الولایه و ذکر الائمه علیهم السلام. این چون در کلام سائل هست بیش از این از او در نمی آید که اون هم مطلب اعتقادی رو ذکر کرده هم مطلب فرعی را، چون خود امام سلام الله علیه اینها رو در کنار هم ذکر نکرده تا انسان سوال بکند که چطور یه مسئله کلامی در کنار مسئله فقهی ذکر شده، یه مسئله اصلی در کنار مسئله فرعی ذکر شده، یه مسئله اعتقادی در کنار مسئله عملی ذکر شده. این در کلام سائل هست. روایت پنجم هم این مبانی پنجگانه رو ذکر میکند. در روایت ششم نامی از حجب جهاد برده نشده. مرحوم صاحب وسائل فرمود که الجهادو نقل میکند مرحوم صاحب وسائل. الجهادو من توابع الولایه و لوازمها. خب این ولایت معنی سرپرستی است، وگرنه اون ولایت اعتقادی که از لوازم اون جهاد نیست. اون ولایت اعتقادی هرچی اونا دستور دار هرچی فرمودن هم اون ثابت است، اما این اجراییات را ولایت معنی والی به عهده دارد. الجهادو من توابع الولایه و لوازمها لما یأتی و یدخل فیه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر معروف و نهی از منکر و ولایت جهاد همه اینها زیر مجموعه ولایت معنی رهبری و والی بودن است. روایت هفتم همین اصول را دارد. روایت هشتم هم همچنین. در ذیل روایت هشتم این چنین آمده است که ذات اقدس اله، روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، ان الله سبحانه و تعالی ذات اقدس اله به پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را داد، ثم افترض علیه فیها الصلاه و الزکات و الصیام و الحج و الامر معروف و النهی عن المنکر و الجهاد فی سبیل الله و زاده الوضوء و اهل له المغنم و الفی و جعل له الارض مسجدا و طهورا و اعطاه الجزیه و اسر المشرکین و فداهم و فداهم. فرمود مبارزه کردن با دشمن، دفاع کردن از اسلام، جهاد کردن، اسیر گرفتن، آزاد کردن اسیر، با فدی گرفتن، اینا را اختیار حکومت اسلامی است. خب اینا رو وجود مبارک امام صادق فرمود ذات اقدس اینا رو پیامبر داد، یعنی به عنوان دین به اینها داد، برای اینکه دارد که خدای سبحان شرایع نوح و ابراهیم و موسی را به او داد، بعد نماز و روزه و صیام را به او داد، بعد اینها را به او داد، اینها را به شخصیت حقوقی او داد نه شخصیت حقیقی او، یعنی اینها را به دین او داد، اینها را به مکتب او داد دیگر. روایت نهم هم اصل ولایت اهل بیت علیهم السلام را مطرح میکند که نظیر روایت دوم ظهوری در این مسئله ندارد. در روایت نهم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلاه و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد بشیء مانودی بالولایه. خب اگر این جریان اعتقاد بود، خب هرگز ولایت چون جانشینی نبوت است باید با نبوت سنجیده بشه و نمیشود گفت که به اندازه ولایت احدی مخاطب قرار گرفت. این بلکه نسبت به فروع دینه، یعنی در برابر صوم و صلات و حج و زکات ولایت از همه مهمتر است. برای همون دلیل روایت دوم که زرار سال میکند، حضرت فرمود لأنها مفتاحن و الوالی هو الدلیل علیهن، در بین این امور اون قدرت اجرایی از همه مهمتر است، برای اینکه او که باشه بقیه امور هست. روایت یازدهم هم همه این امور پنجگانه را ذکر میکند بدون توضیح. روایت ششم دوازدهم هم اینها را ذکر میکند با ذکر بعضی از اصول. روایت سیزده هم دارد که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود الاسلام و الظاهر الذی علیه الناس، که شهادت و لا اله الا الله و شهادت به رسالت وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا و اقام و صلات و ایتاء و زکات و حج البد و صیام و شهر رمضان فهذا الاسلام که عام و خاصه در این صحیح من. روایت چهاردهم همین ای رو توضیح میدهد، میفرماد اونها با این اسلام از کفر خارج میشوند. و در تکمله اسلام مسئله ایمان مطرح است. روایت 15 و 16 در این زمینه مطلب جدید ندارند. در روایت 17 هم آمده است به این که فمن اقامهنه و سدده و غاربه و اجتنبه کل مسکرن دخل الجنه، که تصریح نشده نظیر روایت دوم به این که منظور از این ولایت سرپرستی والیان است. روایت 18 هم از ولایت سخن به میان آمده. 19 و 20 در این زمینه مثل روایت دوم نیست. در روایت 20 همون روایت معروف حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه هست که از وجود مبارک حضرت هادی سلام الله علیه درخواست کرده من عرض ایمان میکنم شما تصحیح کنید. ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی رضوان الله علیه و سلام الله علیه قال دخلت على سیدی علی ابن محمد علیه السلام خدمت حضرت هادی مشرف شد فقلت انی اريد ان اعرض علیک دینی، من عرضی دین بکنم که درست است یا نه. حضرت فرمود هاتی یا ابا القاسم. فقلت انی اقول ان الله واحد، تا به اینجا رسید، و اقول ان مسائل جبر و تفویض و خارج عن الحدین و اینا رو تو اون حدیث نورانی ذکر کرد. بسیار این سید بزرگوار بود و عمیق. شما ببینید در شرح همین حدیث که وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی به عرض امام هادی میرسونه که خدای سبحان واحد است و احد است، همون خارج عن الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. برخی از بزرگان تازه رفتن این حدیث رو معنا کنن خیال کردن این نظیر لا جبر و لا تفویض بل امران بین الامرین معنا کردن. بین حد و بین تعطیل و تشبیه نیست، خارج عن الحدین است، نه بین الامرین. با مسئله جبر و تفویض خیلی فرق دارد، اینجا بین الامرین است. در اونجا حضرت فرمود به این که ما بین الجبر و تفویض وسعت هست، اوسع ما بین الارض و السما، اما اینجا خارج عن الحدین، نه بین الحدین. خیلی این سید بزرگوار عمیق بود در اون عرض اعمال، در اون که وجود مبارک ذات اقدس اله خارج از حد است، خارج از تعطیل است، خارج از تشبیه است، نه بین الحدین است. الان قال و اقول ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، اینجا اون ولایت اصل قرار داد، از صلا و زکا و صوم و الحج و الجهاد و الامر معروف و النهی عن المنکر. فقال علی ابن محمد علیه السلام یا ابا القاسم هذا والله دین الله الذي ارتضاه لعباده، این همون رضیت لکم الاسلام دینا که در سوره مائده است، همین است دین خدا پسند، همینه. این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم اسلام دینا و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا، اون دینی که مرضی خداست یعنی خدا پسند است، همین است. ارتضاه لعباده فس بود ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. تو این حدیث نورانی ملاحظه فرمودید بحثای عمیق شده که چرا از خمس سخنی به میون نیامده. حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به عرض امام هادی سلام الله علیه در عرض دین از خمس سخنی به میان نیامد. اونجا گفتن به این که خمس به اون معنای جامعش زیر مجموعی زکات است، چون قسم از صدقه است. شما بینید بعضی از قدمای ما در فقه مسئله خمس را به دنبال مسئله زکات ذکر میکنن، اون بخشی که به تعدیه برمیگرده، اون بخشی که به استحقاق و مالکیت برمیگرده، اون را مرحوم کلینی رضوان الله علیه مسئله خمس و انفال را به دنبال مسئله نبوت و امامت ذکر کرد. یعنی مرحوم کلینی مسئله خمس و انفال را در جلد اول کافی، یعنی اصول کافی، بعد از مسئله حجت ذکر کرد، برای اینکه اینها راز نفوذ حجت خدا در جامعه است. برای اینکه مال که به دست او باشه میتونه اداره کنه، جزء فروعات نیست. اما وظیفه مردم تأدیه خمس است، این زیر مجموعه زکات به معنی صدقه به معنی عام است. همین شیخ طوسی که خمس را مثلا در مبسوط به دنبال مسئله زکات ذکر میکند، از جریان کلینی با خبر هست که مرحوم کلینی مسئله خمس و انفال را تو اصول ذکر میکنند، نه فروع، به دنبال مسئله امامت ذکر میکنند. غرض این است که این هم نظیر ولایت است. ولایت اون جنبه‌ای که به مقام به بحث کلامی برمیگرده جزء اصول مذهب است. اون جنبه‌ای که تولی دارد مسئله فقهی است، در ردیف صوم و صلات است. خمس هم همینطوره. از اون جهت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه جریان خمس را زیر مجموعه زکات مطرح کردند. روایت 21 مطلب جدید در این زمینه ندارد. روایت 22 همان است که از حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه است که زینب کبرا سلام الله علیها نقل میکند. زینب بنت علی سلام الله علیهما میگوید که مادرم فاطمه سلام الله علیها در خطبهش چنین فرمود: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاه را تنزیها عن الکبر و الزکات را زیادتا فی الرزق و الصیام را تثبیتا للاخلاص و الحج را تسنیتا للدین و الجهاد را عزن للاسلام و الامر معروف را مصلحتا للعامه. این رو در حمایت از ولایت در از ذکر میکنند. خب جهاد هست، امر معروف هست، مصلحت عامه مردم در این است که علی و اولاد علی این سمت را داشته باشند. این رو وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها به عنوان دفاعی از حق هست امیر این کار کرده در سخنرانی میکنند. روایت 23 مطلب جدید در این زمینه ندارد. روایت 24 به اون جنبه اعتقادی و کلامی ولایت میپردازد. از وجود مبارک ابو جعفر سلام الله علیه است که بنی الاسلام علی خمس: اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایه لنا اهل البیت. بعد فرمود به این که خدای سبحان در اون چهارتا ترخیصی قائل شده است، رخصتی دادن، ولی درباره ولایت هیچ رخصتی داده نشده است. برای این که اونها را می شود فی الجمله ترک کرد، یک، فی الجمله کم کرد، دو، ولایت را نه فی الجمله نه بالجمله نمی شه ترک کرد، نمی شه کم کرد. بیان ذالک این است که فجعل فی اربع منها رخصتن ولم یجعل فی الولایت رخصه، چون امر اعتقادی است دیگر. اون گاهی به صورت شهادت و الله اله الا الله، اون جایی که توحید را در کنار اینها ذکر میکنن اصل و فرع را به هم ذکر میکنن، ما اونجا قرینه داریم. اما اونجا که هیچ سخنی از توحید و نبوت نیست، فقط سخن از ولایت است در کنار صوم و صلات، معلوم میشه جنبه اجرایی مراد است. خب فرمود به این که در جریان ولایت هیچ رخصتی نیست، برای اینکه من لم یکن له مال لم تکن علیه الصلات. اینجا در اینجا ترخیص زکات است. و من لم یکن له مال فلیس علیه الحج و من کان مریضن صلا قاعدن. در مسئله زکات و حج گاهی اصلا واجب نیست. در جریان نماز اون لا صلاة لمن لم یقم صلبه و مانند اون از او ساقط است، صلا قاعدن، کسی مریض است، فی الجمله تخفیفی بوداده می شود. کسی که بیمار است در ماه رمضان نمیتواند روزه بگیرد، خب افطر فی شهر رمضان. اما ولایه صحیحا کان او مریضن او زامال او لامال له فهی لازمت و یه امر اعتقادی است. این پیداست امر اعتقادی شده، امر اجرایی اگر باشد خب کسی که مقدور نیست در حال تقیه است چگونه عمل بکنه؟ روایت 25 ولایت را شبیه روایت 2 معنا میکند، البته به اون صراحت نیست. روایت 25 از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که فرمود ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا امه بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وحجوا بیت ربکم وادوا زکات اموالکم طیبتا بها نفوسکم و اطیعوا ولات امرکم. این خطاب به ایها الناس است. این دیگه مخصوص زمان اون حضرت یا حضور و ظهور ائمه علیهم السلام که نیست، این خطاب ایها الناس است. اگر این کار کردید تدخلوا جنت ربکم، که اینجا هم ولایت را به معنای سرپرستی و تدبیر امور جامعه است. روایت 26 و 27 و 28 مطلب جدید در این زمینه ندارد. روایت 29 که دارد بنی الاسلام علی 5 دعائم علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام، اینم به قرینه اون 4 امر فرعی و اجرایی به اطاعت برمیگردد. روایت 30 در این زمینه مطلب جدید ندارد. 31 همچنین، 32 همچنین، 33 و 34 اما در مسئله 35 فرمود به این که بنی الاسلام بر این امور که لا یسو احدا جهلها اولها الصلاة ثم الزکاة ثم الصیام ثم الحج ثم الولایه و هی خاتمتها و الحافظه لجميع الفرائض و السنن. این است که حافظ احکام و حکم است. خب اون امر اعتقادی که این مسائل ندارد، که اگر امر اعتقادی باشد که شهادت توحید بود افضل باشه، که یا شهادت نبوت بود افضل باشه، که اونی که حافظ حدود است سرپرستی است. اگر از نظر اعتقاد باشد خب اصلی ترین اعتقاد توحید است، بعد نبوت است، بعد امامت. این که فرمود ول حافظه طول جمیع الفرائض و سنن، یعنی این ولایت والی شرعی است که میتواند اینا را اجرا کند. وگرنه از دینا مسئله اعتقادی اگر باشد خب مسئله توحید اولاست، مسئله نبوت اولاست، به مانند اون. سایر روایاتی هم که است در همین زمین است. فتحصله که این ولایتی که مبنای دین جد فروع دین قرار گرفته شده و در ردیف صوم و صلات است، به استناد الاحادیث بعضها یفسر و بعضا صحیحه زراره که دومین حدیث از این احادیث 39 گانه است، مشخص کرده است که چرا ولایت افضل است. زراره از حضرت سوال میکند چرا ولایت از سایر اعمال افضل است؟ همون لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. بس معلوم میشود که منظور از این ولایت ولایت والی و سرپرست و رهبر خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.